رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در نماز پسخ یا عید پاک پروسلاوهای اوکراینی روز 24 اپریل دعاها به ختم زودتری جنگ در اوکراین و نجات جان مردمی در ماریوپل تحت محاصره مانده صدا داد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در سخنرانیش به این مناسبت وعده داد که هیچ نیروی شرارت کشور را خراب کرده نمیتواند. زلنسکی که در قطار نمازگزاران دیگر در داخل کلیسای صفیه مقدس شهر کیف قرار داشت، در یک پیام ویدیویش گفت مردم اوکراین بر این ظلماتی که روسیه با جنگ بی اساسش تحمیل کرده است پیروز خواهد شد. زلنسکی گفت در این ایدی پاک ما از خداوند شفقت می طلبیم تا که ارزوی بزرگ ما جامعه عمل پوشد و ما شاهد آن روزی با حشمت شویم که در اوکراین صلح کامل با رضایت و شکوفایی دائمی حکم فرما می شود.
از نیم ویچنا زلاغودا ای پروچیتانی.
زلنسکی گفت که با پیروزی بر جنگ باور دارد. روسیه رسو دو ماه پیش 24 فوریه به هیچ اساسی به خاک اوکراین هجوم کرد و حالا بیشتر در قسمت های شرقی این کشور جنگ را ادامه می دهد. در فرانسه روز 24 اپریل انتخابات پرزیدنتی جریان گرفت. نامزدهای اساسی پرزیدنت عمل کننده ایمانوئل ماکرون و رقیب راستگرای او مارین لوپن برای حق رهبری این کشور در 5 سال آینده مبارزه میبرند. رقابت انتخاباتی دو نامزد در فضای جنگ روسیه در اوکراین و تهدید به امنیت اروپا برگزار میشود. پرسش‌های اخیر افکار عموم پیش بینی میکنند که شانس ماکرون برای بردن انتخابات روز 24 اپریل زیاد است. در صورت غلبه ماکرون اولین رئیس جمهوری فرانسه در 20 سال اخیر می شود که باری دویم برنده انتخابات می شود. در فرانسه 48.7 میلیون شهروند حق شرکت در انتخابات را دارند. سال 2017 ماکرون در مقابل لوپن در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کرد و اون زمان نتیجه آوازدهی 66% به طرفداری ماکرون و 34% مخالف لوپن بود. دادستانی کلی اوکراین روز 24 اپریل در اظهارات گفت که در نتیجه جنگ بی اساس روسیه در خاک اوکراین دست کم 213 کودک کشته شده است. علاوه به این 389 طفل دیگر در این جنگ مجروح شدند. دادستانی کلی اوکراین افزود که این آمار نهایی نیست و کار در سمت تحقیق بیشتر ادامه دارد. روز 24 اپریل ماموریت منطقه دانیتسک خبر داد که در یک حمله نیروهای روسی دو کودک 5 و 14 ساله کشته شدند. روز 23 اپریل در شهر ادسا در میان 5 قربانی حمله ها یک کودک 3 ماه هم بود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن از ایران تقاضا کرد که یک شهروند آمریکایی را که به گفتش دوام سالیان زیاد چون یک پیاده سیاسی در حبس نگهداری می شود آزاد کند. مطبوعات ایرانی گفت ایمات شرقی برای جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده زمانی که میخواست از کشور فرار کند بازداشت گردید. بلینکن روز 23 اپریل در یک اظهاراتش در توییتر گفت مثل اویله های زیادی دیگر این عزیزی اویله شرقی را به یک پیاده سیاسی تبدیل دادند. بلینکن گفت ما از ایران تقاضا میکنیم که دست از این کاری غیر انسانی برداشته شرقی را آزاد کند. در ایران ده ها نفری دارای دو شهروندی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها در حبس قرار دارند و تلاش های حکومت های غربی و اروپایی برای آزاد کردن آنها سالها دوام میکند. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در آستانه سفری هفته آینده‌اش به مسکو و اوکراین قرار است به آنکارا برود. در اظهارات سازمان ملل متحد آمده است که گوتریش با پرزیدنت ولادیمیر پوتین در مسکو و با رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در کیف دیدار و گفتگو میکند. تا آن زمان روز 25 اپریل در شهر آنکارا با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات میکند. از این پیش روز 18 اپریل رئیس برنامه‌های امدادی سازمان ملل متحد مارتین گریفیتس گفت که ترکیه یک جانبی بسیار مهم در گفتگوهای بشری میان اوکراین و روسیه خواهد بود. سفر گوتریش به مسکو روز 26 اپریل برپا می شود و هدف اساسی این گفتگوها بررسی راه‌های برقرار کردن صلح در اوکراین می شود. دو روز بعدش در کیف با زلنسکی و وزیر امور خارجه دمیترو کولیبا گفتگو میکند. زلنسکی نقشه‌گیری سفر اول به مسکو و بعدن به کیف را انتقاد کرد و گفت هیچ عدالت و یا منطقی در این نقشه نیست و افزود جنگ در اوکراین است. در کوچه های مسکو جسدها خواب نرفته است. منطقی می بود اگر اول با اوکراین رفته مردم و عاقبت های اشغالگری ها را می دید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
انتخابات پریزیدنتی فرانسه کدام نامزد به منفعت تاجیکستان است، مکرون یا لوپن؟ در این باره گزارشی من خیرمون بقازاده. صبح 24 اپریل پیکرساز تاجیک امری امینوف مشغول بود. در این روز استراحت وی برای بیرون رفتن از خانه آماده می شد. او و بیش از 47 میلیون شهروند دیگری فرانسه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمادگی می دیدند. نقطه های آوازدهی در این کشور اروپایی از ساعت 8 صبح تا 8 بیگاه کار می کنند. امری امینوف که 30 سال آخر مقیم فرانسه می باشد، شرکت در انتخابات را یک وظیفه شهروندی خود می داند. او در صحبت با رادیوی آزادی نگفت که برای کدامی از دو نامزد پریزیدنت عمل کننده امانوئل مکرون و یا رقیب روزگاری او مارین لوپن آواز می دهد، چون در فرهنگ اروپا و غرب موضع گیری های سیاسی شهروندان کاری خصوصی است. ولی گفت
گاهی من دیدگاهی خیلی دقیق است. من این کشور خوب می شناسم، 30 سال با این کشور زندگی می کنم و نگاه از درون برای من خیلی چیز است، مهم است، لازم است که در این کشور تغییرات سیاسی پیش آید.
با باوری این هنرمند معروفه که دوامی 10 ساله در پاریس برای معرفی فرهنگ تاجیک خدمت کرده است، سیاست خارجی فرانسه با تغییر یافتن رئیس جمهوری عوض نمی شود. امری امینوف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت
برای ما فرق ندارد که در اینجا روبروی کشور است، فرهنگ و سیاست خارجی کشور تغییر نمییابد. از اون که میگن که لپن مثلا فاشیست است فلان فلان، این همه گپ های بیهوده است. من به این زندگی میکنم، من میدونم که چقدر مردم چی فکر دارن. سیاست تغییر نخواهد یافت در مورد رابط خارجی.
تیمور ورقی ژورنالیست مخالف حکومت تاجیکستان که همچنان مقیم فرانسه میباشد میگوید در صورت پیروزی لپن در انتخابات این کشور یک قدم به عقب میگذارد. ورقی لپن را یک سیاستمدار ارخیستی مینامد که از نظر دیدگاه‌های سیاسیش نزدیک به حکومت‌های توتالیتاری است و پیروزی احتمالی او میتواند در دوشنبه خوشپذیرفته شود، ولی به باور او نهایت جامعه فرانسه که گهواره دموکراتی جهان و نمونه رشد دموکراتی به حساب می‌رود انتخابی درستی میکند. ولی از نظر شارحان سیاسی هیچ یک نامزد پریزیدنتی در انتخابات فرانسه بی عیب یا بی بحث نیست. لوپن را یک دوست پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مینامد که دو ماه پیش به خاک اوکراین هجوم کرده امنیت منبعی اروپا را با خطر روبرو کرد. امانوئل مکرون که شدیداً مخالف این جنگ است و برای راه ندادن به توسعه نزاعها خیلی تلاش کرده است، از نظر برخی گروه‌های مسلمان و مهاجران هم یک چهره بحث برانگیز به حساب می‌رود. اخیراً رسانه‌های غرب اسناد را افشا کردند که حزب لوپن به طور مخفی از روسیه 12 میلیون دلار کمک گرفته است. تیمور ورقی میگوید برخی در فرانسه مکرون و لوپن را انتخاب میانی وبا و ورجه مینامند که معلوم نیست کدامش سبکتر میگذارد، ولی باز هم به نظر این ژورنالیست پراگماتیسم و دموکراتیا بهتر از فاشیسم است. ورقی مثل امینوف باور دارد که با تغییر پرزیدنت در فرانسه سیاست خارجی این کشور دیگر نمیشود. او گفت ورقی میگوید من به این اندیشم که مناسبت های راه افتاده انسانی و کاری میان امانوئل مکرون و امام علی رحمان بهتر از مناسبت های نو نامفهومی میان خانم لوپن و رحمان و یا وارسی او میباشد. با وجود این که مناسبت های لوپن و رحمان میتوانند از نظر ایدئولوژی به هم نزدیک باشند، ولی اون میتواند به رژیم های مثل تاجیکستان از بالا نظر کند. به فکر من پیروزی امانوئل مکرون به تاجیکستان منفعت آور است. تیمور ورقی که در یک مقام دیگر اندیش سیاسی در فرانسه به سر میبرد گفت در سالهای اخیر فرانسه یک کشور مهمه گردید که نه تنها به حکومت تاجیکستان بلکه به ناراضیان آن هم دستیاری دراز کرد. گفت به حساب تخمینی چند صد شهروند تاجیکستان که اعضای سازمانهای سیاسی من شده و یا افراد منقید حکومت میباشند در فرانسه پناه یافتند و حداقل برای مطبوعات درباره حادثه های به تاجیکستان بازپس فرستاده شدن آنها معلوم نیست. فرانسه و فرانسوی ها واکسینه دموکراتیا گرفتند، باور دارد تیمور ورقی. فرانسه یک شریک مهم سیاسی تاجیکستان در قلمرو اتحاد اروپا بوده. مناسبت های دیپلماتیک این کشورها سال 1992 و رفت و آمد های مقامات تاجیک و فرانسوی از سال 2002 شروع شدند. بار آخر ماه اکتبر سال 2021 پرزیدنت امام علی رحمان در یک سفر به پاریس مهمانی رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون شد. این سفر با اطلاع رسمی به موضوع افغانستان بعد سر قدرت آمدن طالبان رب داشت که اعتراف حکومت این گروه شورشی را نه مکرون و نه رحمان قبول ندارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
محمد طاهر ذاکرزاده رئیس پارلمان تاجیکستان روز 20 اپریل نگذاشت که بعضی از وکیلان طرز دعوت جوانان را به ارتش با بست کشند. در این روز معاون اولی وزیر دفاع به پارلمان آمده بود. بعضی حقوقدانان رفتار ذاکرزاده را تنقید کردند. یک نماینده مجلس درست نامید. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. مسئله پس از آن پیش آمد که وکیل عبدالعلیم غفورزاده از معاون اولی وزیر دفاع امام‌علی صابرزاده پرسید که اجرای نقشه دعوت جوانان چگونه می‌گذرد و بیش از 11 میلیون سومانیه که بر عوض آن شماری از جوانان از خدمت آزاد شدند گجا شد. معاون اولی وزیر دفاع گفت دعوت طبق نقشه ادامه دارد، یگان مشکلی را نمی‌بینند.
اول در تمام بخارا شد و مبلغی که از این شهروند جدو کردن شد و بجو سرد کردن شد. این سرد کردن از همون سرد خوب و خوب دیگر میگه که مبلغی که باید خرد شد و همچه نبار کردن شد. این چیز برای ساختمان این شهر که برای شرایط نشستن همین خدمت شده هستی و سرداری که این بود خدمت مردم میامید.
پیش از پاسخ صابرزاده، محمد طاهر ذاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به وکیلان پارلمان گفت چند دفعه تاکید کردم که بیرون از مسئله سوال ندهید. بار دیگر تکرار میکنم، از لایحه قانون دور نروید. عبدالحلیم غفورزاده در صحبت جداگانه به رادیو آزادی گفت از پاسخ معاون اولی وزیر دفاع خانه است، ولی در مسئله دعوت جوانان به ارتش مشکلی های جای دارد که مسئولان باید چاره بینند.
بیشتر همی پدر مادران مثلا به من یک مراجعه هم کردن به قریبی که بعضا شخصانی که در مکتب های عالی میخوانند متاسفانه از طرفی بعضی شخصانی که قانونی بی نهایت مهمی که یعنی گرفتنی دانشجو از مکتب عالی به خدمت حربی من است، یعنی او تاخت خط نکند و این نیست.
از اول ماه اپریل دعوت بهاری به صف ارتش تاجیکستان آغاز شده است و دوام 3 هفته چند حالت شکایت از سرباز شکار یا ابلاوه رسانه‌ای گردید. هرچند نمایندگان وزارت دفاع میگویند در این باره رسما شکایت به این نهاد نرسیده است. در جلسه روز چهارشنبه در عموم 5 مسئله به بحث و بررسی جدی از طرف وکیلان قبول شد. تنها یک پرسش صدا داد که آن هم ظاهرا به رئیس مجلس نمایندگان خوش نیامد. باری اول نیست که محمد طاهر ذاکرزاده از وکیلان میخواهد بیرون از برنامه جلسه سوال ندهند. در صحبت‌های بدون حساب چندی از وکیلان گفتند آنها صلاحیت دارند که از منصبداران درباره مسئله‌های داغ بپرسند. شاکرجان حکیموف دکتر علم حقوق میگوید قانونگذاری برای سوال و جواب وکیلان با منصبداران هیچ محدودیت پیش بینی نکرده است.
چون مذاکرات پارلمانی همچون یک شکل ویژه فعالیت پارلمان درست براه نمانده شده است، با وجود آنکه پارلمان کسبی و دائم عمل کننده در نظام حاکمیت دولتی تاسیس یافت، وکیلان پارلمان وابسته به درخواست های انتخاب کننده هاشان با استفاده از فرصت های مناسب که کمتر به آنها دست می دهد و اشتراک نمایندگانی وکالتدار نهاد های مقامات اجراییه یا دیگر عدالت سودی و غیره کوشش میکنند که سوال کنند و با ماهیت سوالشان پاسخ گیرند.
یک نماینده کارگزاری مجلس نمایندگان گفت وقتی از روزنامه بیرون سوال و جواب می شود رگلمنت کار جلسه ویران می شود. همصوبتمون تاکید نمود که ارادی رئیس مجلس نمایندگان درست است و همه باید رگلمنت را رعایت کنند. 63 وکیل مجلس نمایندگان را در 5 سال یک بار انتخاب میکنند. مقامات و وکیلان همواره از کار خود قانونمندند و هر سال از بررسی و قبول ده ها تر و اصلاح ها به قانون خبر میدهند. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که وکیلان مشکل اهالی را در مجلس نمیبردارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اخیراً جامعه تاجیکستان ضمن یادآوری از 90 سالگی قهار محکموف نخستین رئیس جمهور کشور از او به عنوان اقتصادان قوی ولی در مرحله گذریش به ساخت نو راهبر ضعیف عنوان کردن. همزمان تاکید شد که قهار محکموف تا حال دموکراتی ترین رئیس جمهور تاجیکستان باقی مانده، حتی در پایان عمرش از پیشنهاد مقامات برای معالجه در خارج کشور خودداری کرده است. صاحب نظران میگویند که هرچند برخی از ساکنان او را در حادثه های بهمن ماه خونین گناهکار میدانند، اما حالا روشن شده که این حادثه ها را گروه الفا کگبی اتحاد شوروی تشکیل کرده بود. من اسکندر فیروز از برخی از صاحب نظران درباره فعالیت های قهار محکموف سوال ها کرده، جزئیات پاسخ هایشان را برایتان پیشنهاد میکنم. قهار محکموف در وظیفه رئیس جمهور تاجیکستان که از سوی وکیلان شورای عالی آن زمان انتخاب شده بود، همگی 9 ماه فعالیت کرده و زیر فشار برخی از وکیلان و تظاهر کنندگان استعفا داد. وکیلان شورای عالی و برخی از مقامات او را در حمایت از کوشش تبادلات دولتی یا به اصطلاح گکچپه در اتحاد شوروی عیبدار کردند. اما با گذشت سالها قهار محکموف در صحبت با خبرنگاران این اتهام را چنین شرح داد:
وقتا که کمونیستا کارگرای خدا ما که برامده گفتن که قهار محکموف نیکو شما رایی دکن استعفا بدید، من فکر کردم، خیال کردم، من گفتم همین حاکتی من کار میکنم، همین دیپتاتوکتی من کار میکنم، آیا یکان تاش یک فکری آینده جمهوری در ماینش ندارد؟ فرقه گرفتم، من گفتم رفتم، من لکن گفتن شما یک روز از این کاری کرده گردم شایمان میکردم.
استعفای قهار محکموف در یک مرحله سرنوشت ساز در تاجیکستان صورت گرفت. هرچند تاجیکستان عضو جماهیر اتحاد شوروی بود و روند دیگرگونسازی یا به اصطلاح پریسترویکا صورت می گرفت، جنبش های آزادی خواهی تاجیکان نیز تشکل می یافت. با گفته پرویز ملاجانوف، سیاست شناس تاجیک، همکنون در پهنای اتحاد شوروی به جای نظام یک حزبی و اقتصاد طرح‌ریزی شده، ساختار گوناگون اندیشی و اقتصاد بازرگانی می آمد. به اعتقاد این تحلیلگر، در چنین شرایط تاجیکستان نیز به راهبری قوی اراده و گوناگون اندیش نیاز داشت و قهار محکموف چنین شخصیت دانسته نمی شد.
یک سیاست مداری بود که با اون دوره بازسازی موافق نمی آمدند. یعنی همون دوره بازسازی برای اون شخصیت یک دوره خیلی بیگانه بودند. یعنی تماما بازسازی را قبول نمی کرد. و این فوجه شخصی جناب محکموف بودند، چون که تمام کشور دیگر میشد، تغییر میابید، و لیکن او کوشش میکرد که جمهوری دیگر نشود.
برخی از تحلیلگران به این نظرند که نه تنها قهار محکموف بلکه بیشتر از مقامات وقت شوروی نمیدانستند که ابتکار میخائیل گورباچوف با نام پریسترویکا به کدام سمت و به کجا حرکت میکند. نورعلی دولتوف، تاریخ نگاری تاجیک، میگوید که در چنین کشوری بزرگ کسی هدف نهایی پریسترویکا را نمیتوانست تضییع دهد.
و زمانی که گورباچوف اصلاحات اقتصادی را شروع کرد، یکان برنامه نداشت و خودش هم نمیدانست که پیامدی این اصلاحاتی که شروع کرده است چی میشود. و در چنین شرایط قهار محکموف کاتب یکم پارتی کمونیستی تاجیکستان تعیین شد و گورباچوف علاکه در ماه ینوار سال 1987 فهمید که اصلاحات اقتصادی که پیش گرفته است ناکام مانده است.
در سالهای پریسترویکا برخی از جماهیر شوروی سابق از جمله جمهوری های ساحل بالتیک به استقلال دست یافتند. جنبش های آزادی خواهی در تاجیکستان نیز صورت می گرفت. اکادمیک اکبر تورسون که با قهار محکموف رابطه های دوستی داشته است می گوید که او یک انسان خاکساری بود که فکر جمع‌آوری ثروت را نداشت و به خویشاوندانش نیز اجازت نمی داد که در آرزوی منصب های بلند دولتی باشند.
دو خصلت شخصی محکم در جوی من به عنوان یک نوع خبر ماندگار مانده است. یعنی این پیش از من جدو گنده آدم خاکسار بودن، چون که عدد کرده که کارای ناپاک با.
دوریش رجبیان خبرنگار تاجیکی مقیم لندن بر این نظر است که بعد از کسب استقلال تاجیکستان تا حال رئیس جمهوری کشور که از قهار محکموف دموکراتی تر باشد در خاطر ندارد و از صحبتش با قهار محکموف یادآوری میکند که در 15 سالگیش در دوشنبه صورت گرفته بود.
وقتی که از امروز از سال 2022 به سال 1990 نگاه میکنیم، از این من قهار محکموف شخصیت بسیار آزادی بود، آزادمنش، دموکرات، کسی که در تاجیکستان در میان مقام‌های تاجیکستان همتایی نداره امروزه. یعنی اصلا تصور نمیشه کرد که یک رهبر تاجیکستان به درخواست کودک 15-16 ساله پاسخ بده و از اون دانش آموز مدرسه دبیرستان بخواد که بیاد و باش صحبت بکنه و این اتفاق با من افتاد.
ضمناً ماه فوریه سال 1990 در دوشنبه بعد از پنج شدن سر و صداهای به گریزه‌های ارمنی داده شدن خانه‌های نوساخت شهر تظاهرات برگزار شد که به خشونت پیوست و از طرف نیروهای الفای شوروی تیرباران شد. زیر فشار ناراضیان و با دستور مسکو قهار محکموف از مقامش همچون رهبر حزب و کشور استعفا داد، ولی به زودی با بهانه مخالفت هم حزبانش و گویا غیر قانونی بودن ترتیب استعفا به مقامش برگشت. اما این حادثه به سرنوشت سیاسی قهار محکموف اثری ناستردنی گذاشت. برخی او را عیبدار کردند که سبب مرگ 26 نوجوان شد، اما برخی دیگر گفتند قطعیتی لازم نداشت تا از لغزیدن کشور به سمت جنگ داخلی پیشگیری کند. مطبوعات شوروی واقع های بهمن ماه خونین را آشوب ملت‌گرایان و مسلمانان ضد روسیه نامید. محکموف به این ادعای مطبوعات مسکو همصدا شد و گفت دیندار نیست، زبان روسی بر تاجیکی برتری دارد، افراط‌گرایان بی‌رحمی نشان دادند. اما از بی‌رحمی های الفا در دوشنبه یادآور نشد، تا پایان عمر این عقیده‌اش را تغییر نداد. پس از واقعه فوریه سال 1990 قهار محکموف هرچند کسی بود که عیدهای مسلمانی قربان و رمضان را روزهای استراحت اعلان کرد، به تأسیس مسجدها و دانشگاه اسلامی اجازه داد، زیاییان شناخته را به اداره دولتی جلب کرد، برنامه های اقتصادی پیشنهاد نمود، دیگر نتوانست در بین مردم محبوبیت پیشنهاش را برقرار کند.
پریزیدنت ریسپولیکا، سردار دولت ریسپولیکا باور میکنی شلیپ دستازش یا کتیبگا حاولیش توزه کده، گرفتوش توزه کده، گلوش توزه کده، ارو بچه ده، بور کده و پیشتا میگذشت. میمونده بعد بعضی سلام میکنم، چی خواب میکنم، بعد کار میکنش، قند تبزه. همی زنکوی همش ایلون میکنم که هم تجیش روشته باشد، بعد میخندید.
قهار محکموف سالهای اخیر عمر خود را در بازنشستگی گذراند و 16 ایون سال 2016 در سن 84 سالگی در دوشنبه فوتید و جنازه‌اش در آرامگاه سری آسیای دوشنبه دفن کرده شد. اقتصاددان و مهندس صنعت کوهی تا انتخاب شدنش از طرف پارلمان وقت به مقام پرزیدنت تاجیکستان، قهار محکموف اساساً وظیفه‌های تکنیکی را به ذمه داشت. از وظیفه رئیس کمیته دولتی پلانکشی یا به اصطلاح گوسپلان و دیرتر راهبر شورای وزیران جمهوری شوروی تاجیکستان، او در سال 1985 سرور حزب کمونیستی این کشور شد، در دوره ای که سردار او در مسکو میخائیل گورباچوف سیاست بازسازی را به راه انداخت که حاکمیت این حزب را در سراسر اتحاد شوروی به هم میزد. برای نگاه داشتن قدرت، رهبران حزبی جمهوری های شوروی به پرزیدنت تبدیل می یافتند.
وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کنند، ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کنند. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. وطن تو جسم و جان من، یگانه‌ای عزیز و مهربان من.
پیوندان سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین میگویند یک ماه باز از تقدیر دو خویشاوندشان درک ندارند. نورالله سعیدو و محیب‌الله نورالدینوف ماه مارس امسال دستگیر و از باختر به دوشنبه برده شدند. در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی پایتخت بودنی آنها را رد کردند. در بازداشتگاه وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند با این نام و نسب کسی را نمی‌دانند. صلاح الدین سعیدوف پسر نورالله سعیدوف 64 ساله به رادیو آزادی گفت مقامات به مراجعات پی در پی نزدیکانشان پاسخ نمی‌دهند.
روز 23 بود، 23 مارس بود. انا دمو وقت غذا بردم برای پدرم، گفتن شکی امو قربان. همون گفتن شکی انا فردا دوشنبه شما میبرم، بعد دو روز گورشون غذا. بعد دو روز بردن شو غذا دیگه ای همونجا نگفتن شکی دگی جوان. با چند برگم طرفتن افتن در ایجا نستن، با دوشنبه رفتن و دوشنبه رن پرسیدن ویسا. اوجا نمیگه اوجا نستن، خلاصه تا حضرت معلوم نیست دکی جوان.
وکیل مدافع ندارن، مادرم برای پدر و عمکم به بازداشتگاه شهر باختر خوراک می برد. روز 23 مارس گفتن آنها را به دوشنبه بردن، به بازداشتگاه پایتخت رفتن ولی نیافتن. گفت او. رادیو آزادی روز 13 اپریل امسال برای دریافت پاسخ درباره سرنوشت این دو نفر به وزارت عدلیه تاجیکستان نامه فرستاده بود. روز 20 اپریل در وزارت گفتند نامه به سرریاست اجرای جزای جنایی فرستاده شده است. در سرریاست اجرای جزای جنایی روز 21 اپریل گفتند مسئله را از مسئولان بازداشتگاه وزارت عدلیه بپرسیم. یک نماینده بازداشتگاه گفت چنین افراد را نمی‌شناسند. عین سوال از مقامات کارهای داخلی هم پرسیده شد. یک کارمند بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی پایتخت 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با نام نورالله سعیدوف و محیب‌الله نورالدینوف نفری نیست. ماموران میلیسا محیب‌الله نورالدینوف را 10 مارس و نورالله سعیدوف را 15 مارس امسال دستگیر کرده تا هنوز به طور رسمی نگفتند که اتهام ضد آنها چیست. پیوندانشان میگن آنها با گرفتن مبلغ از خارج گمانبر هستند. پیش از این نصرت الله سعیدوف رئیس خواجگی دهقانی استقلال در باختر و برادرزاده سید عبدالله نوری با همین گمان بازداشت شده است. نزدیکانش قضیه را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. دادگاه تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرد. دانا نبیف ساکن سالمند ناحیه رودکی نیز با گناه دریافت مبلغ از خارج و کمک به پیوندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی زندان محکوم شد. دیرتر ضمن اعتراض سازمان‌های حامی حقوق و بنابر بیمار بودنش او را آزاد کردند. نزدیکان مخالفان فرستادن مبلغ را به آیله‌هاشون رد نمی‌کنند ولی میگن این کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط ده‌ها نماینده‌های مخالفین، پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارج ترتیب داده است که هر گونه داد و گرفت با آنها ممنوع است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی.
ظرف رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان